بسم الله الرحمن الرحیم. با مقداری تکرار دو دیدگاه رایج در نظریه عدلیه و نگاه و دیدگاه مرحوم شیخ صدر در باب ابتنای تعدادی از گزارای کلامی بر اثبات حسن و قوة عقلی را مرور کردیم و ما در میانه این دو نظریه همون نظر اول را که نظر مشهور هست پذیرفتیم و لااقل در بعضی از جاهاش خیلی قرص و قاطع میگیم اونجا ما نیازمند به حسن و قوة عقلی و ذاتی و مستقل از شرعیم. یک مبحث دیگری که اینجا مناسب است مطرح کنیم این است که در این نزاعی که میان اشاعره و عدلیه وجود داره هر طرف برای خود استدلالاتی هم دارد و عرض شود که یکی دی از استدلالات عدلیه این است که در کتب کلامی هم آمده، مرحوم علامه، مرحوم خواجه و دیگران از اهل سنت در میان این استدلالاتی که برای معتزله یا عدلیه اقامه کردند این است که عرض شود که اثبات حسن و قوة شرعی هم نیازمند حسن و قوة عقلی است. این همون برهان خلفیه که در کلمات آمده برای اثبات حسن و قوة عقلی و یک پاسخی است که به اشاعره داده شده با این بیانی که عرض میکنیم. در جوهر النزید و کشف المراد و کتب مرحوم خواجه و علامه و بزرگانم این آمده، تعبیر کتب کلامی هم اینه: ولانتفاع هما مطلقا لو ثبتا شرعا. حسن و قوة اگر بخواهد شرعی باشه همون شرعیتش هم متوقف بر پذیرش حسن و قوة عقلی است. بیان مسئله اینه، این رو ما کوتاه تقریرش رو عرض میکنیم برای این که میخواییم با اون فرمایش شیخ صدر رو اینها باز یک انطباق بدیم. حالا باز تأکید میکنم که دو طرف، هم اشاعره هم عدلیه، عدلهی دارن. اشاعره قبلا گفتیم که مهمترین دلائل اشاعره این سه تا نکته بود که شاید بعد هم باز بهش بپردازیم. یک، وجود اختلاف در خیلی از موارد حسن و قوة، این میگه خوبه این میگه بده، این معلوم میشه که پایه عقلی نداره. این یک. دو، تبدل احواله که صدق یه وقتی حسنه یه وقتی میشه قبیح. سه، هم تزاهم احواله که گاهی آدم میبینه که این جهت میگه این خوبه ولی از منظر دیگه بده، اینا معلوم میشه که واقعیتی نداره. این سه تا نکته خیلی جدی اشاعره است برای اثبات، برای نفی حسن و قوة عقلی و ذاتی. وجود اختلاف یک، تبدل احوال دو، تزاحم احوال سه. این سه تا نکته کلیدی است که قبلا هم یه اشاره بهش داشتیم، بعد هم باز شد به مناسبت هایی بهش بپردازیم. در نقطه مقابل ادله عدلیه هم تقریبا عرض شود که سه تا نکته خیلی کلیدی است که تو این تعابیر متکلمین هم آمده. یکی همون بداهته، عدلیه میگن بداهته، این که عرض شود که عدل حسن، ظلم قبیحه، میگن اینا یه بداهتی داره در حد همون بداهت دو تا چهار تا، بداهت استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزه، دعای بداهت. یکی هم از شود که لجازت تعاکسه، که میگن اگر حسن قوه واقعی نبود بایستی آدم احتمال بده که یه جایی که مثل ظلمه یکی بگه حسنه یکی بگه قبیحه، در حالی که تو این ما جایی نداریم کسی بیاد بگه ظلم خوبه. این شاهدی بر اون همون بداهته، ولی تعاکسی ما در موارد خیلی واضح نداریم. یعنی یه موارد واضحی داریم که اونجا نمیشه بگیم یکی اینجوری میگه یکی اونجوری میگه. اینم یک نکته است. حالا اینا رو ما فعلا کار نداریم. یک نکته هم یه برهان خلفی است. ما الان امروز میخوایم راجع به این برهان عدلیه سخنی بگوییم، و اون برهان اینه که میگه اگر شما بخواهید حسن و قبهش عقلی را نپذیرید، حسن و قبه شرعی هم را نمیتونید بپذیرید. یه قیاس استثنایی از نوع قیاس خلف، که اگر شمای اشعری که حسن و قبه را شرعی میدانید، اگر حسن و قبه عقلی را نپذیرید، همین شرعی خودتون هم را نمیتونید اثبات بکنید. چرا؟ برای اینکه شما وقتی میخواید بگید که این حسن است چون شارع گفته است که انجام بدهید، این قبیحه چون شارع گفته بده و انجام ندید، اینو اگه بخواید اثبات بکنید، بیانش اینه. اگر بخواید اثبات حسن و قبح را به بیان شارع و نظر شارع متصل و مرتبط بکنید، نمیتوانید. چرا؟ بدون حسن و قبح عقلی نمیتوانید. چرا؟ برای اینکه شارع گفته است، شد داره خلاف میگه، این خودی داره میگه، واقعا عقیدش نیست. اگر بگید به صرف گفتن او ما اون را خوب و بد میدانیم بدون اینکه واقعا عقیدش این باشد و بخواد، خیلی چیز بعیدیه. اگر بخواید بگید نه، به واقع اراده او و خواسته او و اعتبار واقعی او عرض شود که وابسته است، این مبتنی بر اینه که بگیم عقل میگه که باید راست بگه، نمیتونه خلاف بگه، و الا ممکنه شوخی میکنه. اگر بخواید بگید که این حسن این اعمال به خاطر فرمان مولاست، قبح این اعمالم به خاطر بازدارندگی و نهی مولاست، سوال میشه که این امر و نهی او امر و نهی جدی واقعی است که سازنده این حسن و قبحه، یا امر و نهی شوخی و غیر واقعی هم هست؟ حتما میگید اون امر و نهی واقعی دیگه. وقت میگیم چجوری میخواد بگید که این او اینجا داره امر و نهی واقعی میکنه چون گفته؟ خب ممکنه خلاف بگه، ممکنه شوخی بکنه، حتما باید یه چیزی به شما بگه که نه، این خلاف نمیگه، شوخی نمیکنه، واقعیت میگه، کذب درش نیست، این حکم عقل عملی است. اگه این حکم عقل عملی دارید، این اعتبار رو شما میتونید بگید، اگه ندارید نمیتونید بگی. پس اثبات حسن و قبح شرعی و قراردادی و وضعی و اعتبار شرعی هم متوقف بر عرض شود که پذیرش حسن و قبح عقلی است. این نظری است که در کلمات عدلیه از قدیم بوده، توقف حسن و قبح شرعی بر پذیرش حسن و قبح عقلی، و الا نمیشه اون رو پذیرفت. در اینجا باید در مقام بررسی این دلیل به یه نکته باید توجه کرد، و اون این که این ابتنا آیا در عالم ثبوته یا عالم اثباته؟ قاعدتا اونا باید به عالم اثبات این ابتنا را ربط بدن، و الا در عالم ثبوت که توقف نداره حسن و قوه شرعی بر حسن و قوه عقلی، یعنی در عالم ثبوت فی الواقع که مولا اینا اراده کرده و اعتبار به جعل کرده، اشعری میگه همینجا درست شد حسن و قوه شرعی. بله در مقام اثبات برای شمایی که میخواید اعتماد بکنید نیاز دارید به اینکه حسن و قوه عقلی در کار باشه، و الا اگر حسن و قوه عقلی نباشه من در مقام اثبات و اعتماد نمیتوانم به مولا نسبت بدم. چرا؟ برای اینکه ممکن است که معاذ الله دروغ بگه، شوخی بکنه، حالا لااقل در مقام شوخی باشه، دروغ بگه، که البته اون شوخی اونم نوعی خیانت دیگه، اقرای به جهله، چون در تلقی ما الان جدی از کلمات مولا و مقام جده، ولی او داره شوخی میکنه یا دروغ میگه، که یکی میشه اقرای به جهل، یکی میشه کذب، و اینا همه اگر قوب داشته باشه اون وقت میتونیم بگیم اینا واقعیه، ولی اگر قوب نداشته باشه میگیم مولا تو این گفتهاش و بیاناتش داره اقرای به جهل میکنه، شوخی میکنه، کذب داره و اشکالی هم نداره. بنابراین با توجه به این نکته باید بگیم که این استدلال این جور باید تقریر شود که اثبات حسن و قبح شرعی در مقام اثبات نه در مقام ثبوت، این متوقف بر پذیرش حسن و قبح عقلیه.
در مقام ثبوت نمیشه بکنه؟
نه، در مقام ثبوتش میگه که فی نفس الامر احراز، فی نفس الامر که اون این قرار را گذاشت، میگه این حسن اینجا ثابت شده، ولی اون که حسن قبه عقلی هم قبول نداشته باشه آنه این نداره.
اعلام که شارع اعلام نکنه که حسن قبه شرعی محقق نمیشه،
اعلام واقعی اون اعتبار واقعی در مقام جعل انجام داده، یا حالا همون اعلام هم کرده فی نفس الامر، اعلام منطبقه بر همون اراده واقعی شه.
شاعره اون اراده را که نمیگن که
امر و نهی فی عالم الواقع اگر هیچ دروغی درش نیست، اقرای به جهل نکرده،
تازه داره ثبوت پیدا میکنه.
بله ثبوتش به همین شما ثبوتش یا میگید به اراده و جعل درونی خودش کوبیچ، یا میگید به جعل ظاهریه، میگیم همین جعل ظاهریش اگر اتفاقا واقعی باشه، من نمیدونم، ولی واقعا این نه حزل درشه نه کس، میتونه که فل واقع همین ابراز او واقعی باشه، وجود داره، وجود واقعیش متوقف بر این نیست، چه به معنای اراده چه به معنای ابراز اون، اما احراز من متوقف بر این است که حسن و قبح عقلی را بپذیری.
اشعاری که میگن مثلا میگن حسن و قبح شرعی، میگن ما وقتی شارع امر کرد،
امر میگم دیگه،
الان این حسن است،
امر دیگه، امر شارع، امرش الان منم شنیدم، ولی فی الواقع این امر اراده او هم هست، خب ثابت میشه دیگه حسن و قبح شرعی، نیاز به حسن و قبح عقلی هم نداره. بله برای من در مقام احراز نیاز است به حسن و قبح عقلی، احراز من متوقف برانه، ولی لذا این تقریری که از این دلیل عدلیه باید به عمل آورد این دومی است. به عبارت دیگه میشه بگیم دو تقریر اینجا وجود داره برای این استدلال عدلیه که برهان خلفه، یه تقریر این است که بگیم فی عالم واقع و عالم نفس الامر و ثبوت اثبات حسن و قبح شرعی بدون حسن و قبح عقلی نمیشود، یک تقریره. تقریر دوم اینه که نه، در عالم احراز من و اثبات ما نسبت به حسن و قبح شرعی نیاز به حسن و قبح عقلی است، ما میگیم اون تقریر اول درست نیست، تقریر دوم درسته. این یک بحث در این دلیلی که اینها بردن. اما ما میتوانیم در اینجا یک مطلب دیگری بگوییم به عنوان اشکال بر اینها. یک اشکال این بود که در عالم ثبوت توقف نداره، ما جواب میدیم که خب ما تقریر دوم میگیم نه تقریر اول. اما یک اشکال دیگری میشود به این نظر عدلیه متوجه کرد، با وام گرفتن از فرمایش مرحوم شهید صدر. مرحوم شهید صدر اینجا اون دیگه وارد نشده، اون فرمایش اینا اینجا چیزی لاقل ما ندیدیم تو این 100 صفحه‌ای که بحث دارن. اما ممکنه همون دیدگاه رو اینجا هم جاری بکنی، یعنی شهید صدر ممکنه همون فرمایش را در مقابل عدلیه در اینجا باز مطرح کنن. ما ندیدیم مطرح کرده باشن، ولی وام میگیریم از فرمایش هایشون در اون مباحث قبل و اینجا همون را مطرح میکنیم. پس این استدلال عدلیه یک اشکال اولی ممکن بود بهش وارد بشود که آها تو عالم ثبوت که توقف نداره. اون جواب دادیم دو تقریر داره، یک تقریرش ما نمیگیم، اون تقریر دوم دیگه اشکال شما وارد نیست، حرف عدلیه درسته. یک اشکال دیگری از منظر و با روی کرده مرحوم شهید صدر میشود اینجا مطرح کرد، و اون اینه که کسی بگوید که نه راه مسدود نیست، ممکنه کسی حتی اون تقریر دومم را نپذیره، بگه در عالم اثبات هم ما میتوانیم راهی برویم که توقف بر اثبات اون حسن و قبح شرعی توقف بر حسن و قبح عقلی نداشته باشه. میگه من اثبات میکنم حسن و قبح شرعی را بدون این که عرض شود که حسن و قبح عقلی را بپذیرم. با این بیانی که از شهید صدر وام گرفته میشه و اینطور گفته میشود که من ممکنه که حسن و قبح عقلی را نپذیرم، اما در این حال با یه شواهد و قرائن دیگری احراز بکنم که اینجا درست راست میگه. لازم نیست راست بگه، ولی من راه دیگه پیدا میکنم اثبات میکنم که داره راست میگه. بله؟
با چه بزاری؟
با شواهدی قرائنی احراز میکنه. یا حالا همون جوابی که اونجا ما دادیم شما اینجا دارید مطرح میکنید. بنابراین ممکنه شهید صدر اینجور جواب بده که راه‌های دیگری و جمع شواهد دیگری میشود داشت تا اثبات بکنیم که اینجا او صادقه، ولی اون که عقل نمیگه باید صادق باشه، ولی امکان صدقش که هست، این امکان رو ما از طرق دیگه به دست میاریم و این یه جواب خوب مهمی میشه نسبت به این استدلال خیلی جا افتاده. این استدلال خیلی جا افتاده است، شما این سیر کتب کلام ببینید این استدلال خیلی نرخ شاه عباسیشونه که حسن و قبح متوقفه شرعی متوقفه بر عقلیه. حالا یادم نیست که این دو تقریری که در بحث اول ما گفتیم به دقتی که اینجا مطرح شد وجود داره یا نداره، ولی لااقل الان میشه هم کرد بعضی از استدلالات اونا رو بر همون تقریر دوم دقیقی که اینجا گفتیم. منتها این اشکال دومی که اشکال صدری است، اشکال شهید صدره، این شاید حالا تو اون کلمات نباشه، و اون اینه که میگه که بله از شبد که میشود از راه‌های دیگری اثبات کرد صدق او را، ولی اون که الزام به صدق نداریم، ولی میشه قرائنی جمع کرد که اینجا او داره راست میگه، شوخی نمی کنه، جدی داره حرف میزنه و جدیش هم جدی صادقه، این راه دیگری متصوره. این رو ممکنه شهید صدر اینجا مطرح بکنه، کما این که در اون جای دیگه هم اینو مطرح کردن. اینجا به نظر میاد که اشکال شهید صدر به یک معنا می شود باش موافقت کرد و میشه گفت که ما برای اثبات حسن و قبح شرعی راهمون منحصر به حسن و قبح عقلی نیست، راهمون منحصر به اون نیست، یه راه های عملی دیگه داریم که شواهدی جمع میکنیم که او اینجا داره راست میگه، ولو لازم نیست راست بگه ولی ما با شواهد میگیم راست میگه. ما از عجایب اینه که این اشکال شایسته رو تو اون جایی که خودشون گفتن همه جواب دادیم، گفتیم وارد نیست، ولی در اینجا بعید نیست این اشکال وارد باشه. بله اگر کسی اون نگاهی که شما میگید بخواد بگه که ما باید عرض شود که اگر بخواهیم قطعی عرض شود که بگوییم که مولا در این سخن صادق است، نیاز به یه حکم عقلی قطعی داریم. بله اون درجه از قطعیتی که در حسن قبح عقلی هست ممکنه در این راهی که راه مثلا استقرائیه برای اعراض صدق او وجود نداشته باشه، اما در این حال اینم قابل پاسخه. میگه من با این تجمیع شواهد به قطع رسیدم، اطمینان رسیدم که او اینجا صادقه، خلاف صدق نمیگه.
ملازمه بالاخره مدرج همین شواهدم
عقل نظریست، عقل نظری است، عقل نظری که قبول داریم، استقرا را حساب احتمالات را قبول داریم. میگه من با اطلاعاتی که دارم، با حدس و تخمینی که دارم، میدونم که او اینجا داره راست میگه.
بالاخره با این میخواد یه عملی انجام بده.
بله عمل انجام میده، احرازم کرده، منتها نه با حسن و قوه عقلی، با حسن و قوه عقلی عقل عملی احراز نکرده، از این راه دیگه احراز کرده. بله
این حواله به ابهام میشه، یکی بگه ما یه سری قرائن داشته باشیم، شواهد داشته باشیم که بفهمیم.
بله حالا این
مثلا چیزی میشه که آخوند میگفت بله، یک قد جامعی هست.
بله منتها نکته ای که اینجا وجود داره اینه که حالا هم ایشون هم شما شاد به اون چی دارید، اینه که این جمع شواهد و قرائن ها یک راهی است که خیلی باز نیست،
امکانش نیست،
یعنی امکانش که هست ولی خیلی باز نیست. باز نیست، بالاخره ما اگر اون گزارهایی که مولا میگه، حرفایی که میزنه همش امور دنیوی بود، میشد حساب احتمالات و استقرا و اینا رو پیش بگیریم و بعد بگیم هر جاش من امتحان کردم دارید هم درست میگه، اما چون اینجا ما در عالم مصالح و مفاسدی هستیم که بسیارش پنهانه، اینه که امکان این خود بعیده که بگیم. البته علا عهده شخصه که میگه من نامم به اطمینان رسیدم، ولی خب به این سادگی میسر نیست. ولی اون فرمایش صدر در اینجا اشکال جدی است که میشه مطرح کرد. بهترین پاسخی که میشه داد اینه که این راه متصور است که آدم از غیر مبادی حسن و قوه عقلی بیاد صدق مولا رو احراز بکنه، این متصوره، اما وقوعش چندان محتمل نیست یا سخته، دشواره، عالم وقوعش سخته.
ما استقرار تام هم که خواستیشون بگیریم
بازم استقرار تام که جا نمیشه، دو نمیخواییم استقرار ناقصیست که حساب احتمالات ما رو
قطع یقین بیاره. بازم ما تو عوامل که نگاه میکنیم، خب یه سری عوامل داریم که
ببینید
واقعی نداره.
ببینید نه حالا نشدنی نیست، کسی میگه این خدایی که این عالمه مثلا برهان نظم رو قبول داره، این شبهاتی که حالا تو این دورهای جدید یا قدیم پیدا بوده اینا رو نمیپذیره، یک عالم منتظمه خیلی چی اینجوری میپذیره، میگه خدایی که اینجوریه خلاف نمیگه، میتونه بگه خلافا ولی نمیگه، بعید نیست این. ولی البته این راه خیلی هم راه شسترفته ای نیست، ممکنه یکم نه بگه نمیپذیره، از این جهتی که به نظر ما اون چیزی که شایسته در جاهایی که اونا مطرح کردن جوابهای محکمی داشت، مخصوصا تو بعضیاش، اینجا میشه اون رو مطرح کرد، خودشون مطرح نکردن، ولی یه خورده قوی تره اون فرمایش اینجا، در این که البته در مقام وقوع با دشواری های مواجهه. اینم در این جهت، بنابراین به اون محکمی هم که عدلیه اعتماد به این دلیل میکردن نیست، یعنی اولا این دلیل در عالم ثبوت مسئله جاری نیست، فقط در مقام احرازش جاریه. احراز حسن و قبح شرعی متوقف است بر حسن و قبح عقلی، این نه در عالم ثبوت که تو اشکال اول گفتیم عالم ثبوتش توقف نداره، این خیلی نکته مهمی است، جواب عدلیه داده میشه. نکته دوم هم اینه که در مقام احراز هم انحصار نداره، راه دیگه ای هست، البته راه خیلی باز نیست، راه گشوده ای نیست، ولی فی الجمله قابل تصور هست.
یعنی بیان مرحوم صدر تو تقریر اول جاری میشه؟
نه، تقریر اول را دیگه حالا شاید صد اونجا چیزی ندارن، تقریر دومش هم ایشون چیزی ندارن، ما اجرا کردیم. تقریر بحث اول این بود که این برهان دو تقریر داره، یکی عالم ثبوت واقع این امره، یکی احراز در نزد ماست. این استدلال عدلیه اون مقام اول را نمیگیره، بلکه در مقام احراز و اثباته. پس یه مقدار این دلیل سست شد دیگه، اینجوری نیست که تو اون عالم ثبوت بگه این بر اون متوقف. مقام دوم این بود که در همین عالم اثبات با اون روی کرده شهید سعد ممکنه بگوییم انحصار ندارد اثبات و احراز حسن و قبح شرعی بر حسن و قبح عقلی، تنها راه نیست که اون وقت دلیل شما بشه، یه راه دیگری هم وجود داره. اینم رو ما میپذیریم، منتها میگیم البته این خیلی دست باز نیست، و اگر دست باز نباشه اون وقت خود کار سخت میشه بر اشعری، و در حالی که عدلیه اون سختی رو نداره. اینه که این استدلال خیلی مهمه، عدلیه هم خالی از دشواری نیست، همچنین استدلال خیلی شست رفته اونجوری نیست.
استاد در مقام سلوک اشعره حسن و قبح شرعی رو چجوری بنا کنن؟ چی میگنش؟ نمیتونم
میگن
ذات فعل یا ذات شی، چون
نه دیگه میگه چون شارع گفته،
شارع اگه گفتن رو میگن ثبوتی، گفتن که اثباته، که مقام اثباته نه مقام ثبوت.
حالا این همون دو تقریری بود که براش گفتیم، حالا در پازن
نه اصلا خود اشعاره مقام ثبوت
نه نه این دقت هاتون کلمات اونا نیست، اینا حالا چیزی که ما داریم. اونا چند جور میتونن بگن، بگن که حسن و قبح شرعی در پاسخ فرمایش شما، تقریر سخن اشعاره میتونه چند تا وجه باشه. یک تقریر اینه که بگه حسن و قبح تابعی است از همون مرحله اراده مولا، یا نه از مرحله تابعی است از اون مرحله در واقع ابراز و اظهار اون، همون مراتب حکمی که گفته میشه دیگه.
اگر مرحله اراده باشد بازم اشکال ما باش بارد میشه، یعنی اینی که بگیم آیا شارع یا خدای حکیم بدون مرجحی اراده کرده است؟
نه اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است،
تو مقام اثباتش هم اشکال
نه 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 اون ترجیح بلا مرجح اونا دیگه حکم عقل عملی نیست، اون عقل نظریه.
حسن و قبحش
بله بله نه اون میگه بله حسن، اون حسن و قبح فلسفی است، نظریه، عقلی عملی نیست. بله این هم حالا یک بحث دیگه در این ادله. و حالا همه اینها داره راه را باز میکنیم برای اینکه آخر قصه اینه که ما در حسن و قبح باید به یه بداهتی قائل بشیم، به الله این مسیرهای استدلالی از این طرف و اون طرف خیلی ما را به جایی شاد نرسونه. حالا تکمیلش دیگه.
الله